در واقع قبل برگرده، همین بحث قیمت هواپیما هست و تأثیری که داره روی تعطیلات هم میگذاره.
اما فورچون هم در یک یادداشت دیگه اشاره کرده به اینکه پنتاگون اعلام کرده که 29 میلیارد دلار هزینه و خسارت نظامی به آمریکایی ها رسیده.
متخصصان بودجه مثل در واقع یک متخصص بودجه در دانشگاه هاروارد اومده در واقع محاسبه کرده و گفته که تا 200 میلیارد دلار این هزینه، یعنی هزینه‌ای که پنتاگون داره اعلام میکنه هزینه خیلی خالصیه که فقط ما این تعداد هواگرد رو فرضاً در ایران از دست دادیم، این تعداد موشک شلیک کردیم، مجموعه اینها شده 29 میلیارد دلار. اما این هزینه جنگ نیست و برای اینکه هزینه جنگ رو حساب بکنیم باید هزینه جایگزینی اینها هم محاسبه بشه، علاوه بر اینکه هزینه حمل و نقل در واقع نیروهای نظامی که به اون منطقه اعزام شدن و هزینه‌ای که بر دوش شهروندان تحمیل شده، مثل موردی که خدمت عرض کردم، این 460 دلار اضافه‌ای که هر خانواده در 3-4 ماه اخیر مجبور شده به خاطر افزایش قیمت بنزین بپردازه یا به خاطر افزایش در واقع قبوز برق و آب خودش بپردازه. مجموعه این هزینه‌ها در واقع تخمین این هستش که تا 200 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته که در طولانی مدت، یعنی تا در واقع زمان بازسازی کامل پایگاه‌های نظامی، همه اینها رو در نظر بگیریم، اولا که یک بازه 5 سال است و بعد هم تا 1 تریلیون دلار تخمین زده شده.
این کاهش هزینه‌ها در طول جنگ هم بارها پنتاگون اعلام کرده، معمولا خیلی کمتر از اون چیزی که در واقع حتی رسانه ها و سایر مقامات آمریکایی به اون اعتراف میکنن، پنتاگون حداقلی رو بیان میکنه.
همچنان ما داریم میبینیم که تصاویر ماهواره‌ای متعدد منتشر میشه از شدت خسارت هایی که مثلا پایگاه های نظامی مختلف دیدن. همین یکی دو روز قبل پایگاه دریایی آمریکا در بحرین رو دیدیم که شدت خسارات چقدر بود و عمدتا اینها در واقع تلاش میشه که در گزارش ها اشاره نشه یا به جزئیات اشاره نشه و بعد از اینکه رسانه‌ای میشه مجبور میشن که به گزارش اضافه شون بکنن. حتی پنتاگون چند وقت پیش گزارش اولی که داده بود 25 میلیارد دلار بود و حالا به 29 میلیارد دلار در واقع افزایش پیدا کرده.
وال استریت ژورنال هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه ایران در حال پیروز شدن در نبرد هرمز هست.
بحث مدیریت تنگه هرمز موضوع بسیار مهمیه که رسانه‌ها دارن درباره‌اش صحبت میکنن و میگه که در واقع ایران با توجه به مزیت جغرافیایی که در منطقه داره تنها کشوری هست که میتونه درباره مدیریت تنگه هرمز تصمیم بگیره و هر زمانی که اراده بکنه اون رو ببنده یا باز بکنه و این نبردی که ادامه داره همچنان در اون منطقه، ایران در حال پیروزی در اون نبرد هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین‌الملل. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همچنان بیننده شبکه خبر باشید.
اینجا قبلا فقط یه خیابون بود، جایی که آدم ها ازش رد می شدن تا برسن به یه جای دیگه. اما این روزها کمتر کسی برای رد شدن میاد اینجا. میان یه گوشه می ایستن، یه فاتحه می خونن، چند دقیقه فقط خیره می مونن. بعضی آروم اشک می ریزن، بعضی فقط نگاه می کنن و چیزی نمی گن. هر شب آدم های مختلفی میان، مادرها، دختر بچه ها، خانواده ها، بعضی ها گل دستشونه، بعضی ها هم دعا میخونه. بعضی ها هم انگار فقط دلشون خواسته چند دقیقه اینجا باشن. عجیبه، خیابونا معمولا آدم ها رو از کنار هم رد میکنن و میگذرن، اما اینجا هر شب آدم ها رو کنار هم نگه میداره. آدم هایی که شاید همدیگر رو نشناسن اما یه حس مشترک دارن، یه دلتنگی مشترک. کشوردوست این روزا دیگه فقط اسم یه خیابون نیست، شده نشونی یه فقدان. فقدانی که میشه توی صورت آدم ها دیدش. اما انگار هیچ کس اینجا نمیاد که فقط غصه بخوره و برگرده. توی همین اشک‌ها و دعاها یه چیزی داره شکل میگیره، یه جور نگاه زینبی. انگار داریم کم کم یاد میگیریم حتی وسط این داغ سنگین هم چشمامونو باز نگه داریم، همون نگاهی که حضرت زینب سلام الله داشت. همون که وسط اون همه مصیبت گفت ما رأیتو الا جمیلا. شاید زیبایی این روزها دقیقا همین باشه، اینکه با همه بیقراری و دلتنگی هنوز بدونی خدا داره نگاهت میکنه و همین یه آرامش عجیبی ته دل آدم مینشونه. شاید معنای این شبها همین باشه، اینکه بعد از این همه دلتنگی محکمتر برگردیم به زندگیمون با امید بیشتر و مسئولیت بیشتر، همونطور که عزای حسین ابن علی هیچ وقت آدمها رو از زندگی جدا نکرد بلکه فرستاد وسط میدون. حالا این خیابون دیگه فقط راهی برای رد شدن نیست، راهی شده برای پیدا کردن، پیدا کردن راهی که با رفتن آدمها تموم نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام هموطنان عزیزم، انشالله هر جا هستید حالتون خوب باشه و سلامت باشید. از استودیو بیروت با برنامه لبنان امروز مثل هر روز محضر شما هستیم. کارشناسان محترم برنامه آقای دکتر محمد شمس و همچنین همکارم آقا سید محمد حسن حسینی در استودیو با ما هستند. آقای شمس، از وضعیت آتش بس و میشه گفت نقض آتش بس بگید و اینکه حزب الله شروع کرده روزانه الان داره فهرست میده، میگه فلان ساعت در فلان مکان به این شکل آتش بس داره نقض میشه، با چه هدفی؟
بله، شبکه 12 ابری فاش کرده، در ساعت‌های پیش گفتند یک پیوست محرمانه امنیتی در توافق لبنان و رژیم سیاسی وجود داره و این محرمانه، اما بعضی مطالب از اون فاش کرده. یک از این مطالب این که دولت لبنان تأیید کرده دولت اسرائیل رژیم آزادی عمل در جنوب لبنان مخصوصا منطقه زرد دارد. بله. اسرائیلی‌ها برای تثبیت این معادله که بر اساس امضای دولت لبنان آتش بس ادامه نقض آتش بس، البته اونا دیگه نقض آتش بس نمیگن، میگن آزادی عملی ماست، آزادی عمل. و دولت هم موافقت کرده. بعد عملیاتشون ادامه دارن، بمب‌گذاری دیروز در مسجد زون مین‌گذاری کردن، کل منطقه تأسیسات و جاهای زیاد وسیع منهدم کردن.
اون قسمتی بود که گرفته بودن از حزب الله، فیلمش منتشر شد و منتشر.
بله، مجدرزون اونجا یکی از تأسیسات، بله، اونجا تونل بود و منهدم کردن که یک حالت تصویر از پیروزهاشون، بله، نشون میدن. بمباران جاهای مختلف میفدون و زوتر غربی و اون و فرون، اون روستاها، و قرار بود از اونجا عقب نشینی کنن که اونها نیستن اونجا، بله، اون دارن بمباران میکنن. حدود 5-6 بار دیروز عملیات نباتیه هم بمباران شد. حزب الله بیانیه صادر کرد، چهارمین بیانیه به نظر میاد، و گفتن که ما داریم مراقب هستیم، هشدار داد و گفتن ما آماری این عملیات نقض آتش بس داریم و این معناشون در آینده نه چندان دور، در آینده نزدیک حزب الله بر این نقض آتش بس جواب خواهد داد. لذا اون وضعیت جنوب لبنان همون وضعیت قبلی هست، خلاف تفاهم ایران و آمریکا که بند اول آتش بس در لبنان، اما نشد. خلاف هم توافق دولت لبنان، توافق فتنه که در لبنان به این نام شناخته شد،
بله،
که کار بود آتش بس هم بشه، منطقه آزمایشی هم شروع بشه، کار بود یک شنبه اسرائیلی ها از فرون و زوتر غربیه که اونجا نیستن
تقریبا اشغال نشده،
بله، عقب نشین میکنن که عقب نشین نکردن. بعدی روز مأموریت به سربازان اسرائیلی بر اساس ارتش اسرائیل بیانیه صادر کرد، گفت ما دستور دادیم به سربازان اسرائیلی برای حالت آماده مدت طولانی، سالهای طولانی در لبنان،
بله،
بماند، باید خودشون آماده کنند.
بله، حتی کاس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفتش که این تفاهم‌نامه به ما مشروعیت بین المللی میده برای ماندن طولانی در جنوب لبنان. آن سید، یه اتفاقی افتاد در میان خبرهای نقض آتش بس، یهو خبر اومد که یک افسر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان تو این دوره کشته شده. این داستانش چی بود؟
اتفاقی که افتاد مربوط به پریشب هست، دو شب پیش.
بله.
یک رزمنده مقاومت در روستای اشغالی درسریان که نزدیک نقطه صفر مرزی هست، نزدیک شهرک مرزی کفرکلا،
بله،
اونجا با گروهی از نظامیان صهیونیست درگیر شد و تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. رژیم صهیونیستی به کشته شدن یک افسر و زخمی شدن یک سرباز اعتراف کرد و خب نیروی هوایی و نیروی زمینی رژیم صهیونیستی همه تدابیر گسترده رو اتخاذ کردن که این رزمنده رو هدف قرار بدن و چندین ساعت این عملیات رو چی در نهایتشون شهید شد. این عملیات که عملیات ظاهرا
میدان شهید میشود دیگه، جاش خیلی خاص بود دیگه،
به احتمال زیاد عملیات نفوذی بوده، چون درسریان مدت هاست که از اول این جنگ که در اشغال،
بله،
ارتش اشغالگر صهیونیستی هستش و خب این دوستای کوچیکی هم هست و این عملیات اگر نفوذی باشه خب مهمه، به این دلیل که چندین کیلومتر باید مناطق صعب العبور رو طی بکنه، از رودخانه لیتانی عبور بکنه، برسه به اون نقطه‌ای که به هر حال می‌خواد عملیات بکنه.
سید عزم همینجا از دل مناطق اشغالی عبور کند، برسه،
بله،
به همون
مناطق اشغالی عبور بکنه. این یعنی که اتاق عملیات حزب الله به هر حال برنامه مفصلی داره، اگر که به رژیم صهیونیستی بخواد
کیلومتر، بله،
بخواد بخشی از خاک لبنان را برای مدت طولانی در اشغال نگه داره، عملیات مقاومت قطعاً متوقف نخواهد شد، یعنی ادامه پیدا می‌کنه. حزب الله تا این لحظه به آتش بس پایبند بوده ولی در این حال چند عملیات نفوذی انجام شده، حالا یا رزمندگان حزب الله در داخل بودن یا اینکه از این سمت رفتن اونجا عملیات کردن. ما چند روز پیش هم در بخش غربی جنوب لبنان شاهد یک عملیات بودیم که تعدادی از نظامیان صهیونیست حداقل 4 نفر کشته و زخمی شدن و خب اون بعد خبرش منتشر شد.
بله، بریم حالا فضای سیاسی. توی مباحثی که حالا تو رسانه ها مطرح کردن، این اثراتی که روی این تفاهم بین ایران در واقع لبنان و صهیونیست ها بوده، این داره رفته رفته خودش رو نشون میده، صف‌بندی ها هم مشخص تره. برخی شایعه هایی یا فشارهایی گفته میشه درباره لزوم تغییر دولت نواب سلام، این چقدر جدی میتونه باشه؟
الان فکر نمی کنم الان بحث تغییر دولت، الان یک گام های جلوتر از اون شروع خواهد شد. یکی این که این توافق فتنه، چون اینجوری هم نامگذاری شده در لبنان، توافق چارچوبی بین رژیم صهیونیستی و دولت رسمی لبنان، این الان توافق مشکل قانونی داره، غیر قانونی. چرا؟ چون
تو پایش مشکل داره.
بله، چون در اساس باید این قبل از امضا باید پیشنهاد بشه به دولت، اجماع اکثریت آرا در دولت نظر بدن. این رفتن امضا کردن قبل از یعنی نشون دادن به دولت. یکی دیگه هم بحث تو پارلمان باید اونجا هم مطرح بشه. آقای بری رئیس پارلمان تو مصاحبه مطبوعاتی امروز اشاره کرد به این نقطه که بحث پارلمان باید اونجا باید تأیید کنه، بران تلاشی هست از طرف حزب الله جنبش عمل که احزاب سیاسی که الان اعلام کرده مخالفت دارن با این توافق تو مجلس اونجا رأی گیری بشه و غیر قانونی کنن. یک مسار یا مسیر قانونی شروع خواهد شد و دیروز آقای نواف موسوی یکی از مسئولان حزب الله گفت نیاز نداره مردم به خیابونا بیاد، این فشار مردمی، تظاهرات و اینا اصلا لازم نیست، چون این بحث غیر قانونی، امکان اجراشون هم نیست و به این سمت داره میره. آقای بری باز هم گفت این توافق فتنه و ما اجازه نمیدیم فتنه در لبنان اتفاق بیفته و جلوشو میگیریم این موضع‌گیری حزب الله و جنبش امل. اما فشار از طرف آمریکا برای برکناری فرمانده ارتش هنوز ادامه دارد.
دیروز هم نواف موسوی
بله نواف موسوی هم فاش کرده، گفت جوزف عام به فرمانده ارتش چندین بار تو این هفته های گذشته بیشون گفت شما استعفا بدید. فرمانده ارتش گفت من استعفا نمیدم، شما اگر دستور برکناری من صادر کنید من میرم، اما استعفا نمیدم، وضعیت حساسی کشور. و این گفته این درخواست آمریکا که فرمانده ارتش کنار بره. البته چون ارتش قبول ندارن این بحث همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی. دوم یک خبر فاش شده تو رسانه عبری و آمریکایی گفتند که طرح وجود داره برای اینکه پاکسازی ارتش لبنان از نیروهای هواداران حزب الله، و این خیلی یک منبع رسمی ارتش لبنان تکذیب کرده این واقعیت و گفت ما اجازه نمیدیم ارتش لبنان، همه سربازان ارتش ملی هستند، ما همه اهل لبنان هستیم، ما اجازه نمیدیم کسی بیاد از بیرون بعد بگن این پاکسازی ارتش لبنان از نیروهای هواداران حزب الله، و این یعنی فتنه و ایجاد جنگ داخلی در لبنان. فشار زیاد علیه ارتش لبنان، بحث عقب نشینی اسرائیل از دو روستای فرون و زوتری غربیه که کار بود یک شنبه شروع کنن نرفتن، و بهانه اسرائیل گفتن ارتش لبنان آمادگی ندارن برای این کار، یه زمان صبر میکنیم شاید روزهای آینده این کار را انجام بدیم، علی رغم اینکه این دو تا روستا هستن اونها این روستا نیستن. اینا میخواد حزب الله در مقابل، یعنی ارتش لبنان در مقابله با حزب الله در یه منطقه که اسرائیلی ها نباشن بیان اونجا تأسیسات حزب الله تصرف کنن و درگیر بشن با حزب الله، و این منون آزمایش. اگر ارتش لبنان موفق شدن میگن باشه نمره میدیم، بعد یه روستای دیگه از اون عقب نشینی کنیم. واقعا افتضاح این توافق، و آقای بری گفت این شبیه یا بدتر از توافق 17 می 1983 و ساکت خواهد شد.
بله، حالا جالبه که تو چند تا کانال های مجازی لبنانی زده بودن تصاویر گرفته بودن از خود منطقه فرون، بعد یکی دو نفر هم حالت شبیه من بگم سلفی که اسرائیل کجاست که بگه من از اینجا میخوام عقب نشینی کنم. یه نکته آقا سید، خب این داستان خود جنابالی نگاهتون چیه به این ارتش و فشارهایی که رو ارتش هست و خود بحث نواف سلام که حالا بعضیا میگن که بهترین روش اینه که تو این شرایط ایشون خودش رفته رفته فاصله بگیره از در واقع مسئولیتی که داره؟
ببینید، جریانی که الان حاکم هست در لبنان بر اساس معادلات بعد از جنگ 2024 و اون اتفاقاتی که افتاد، این جریان به قدرت رسید. این جریان یک ریشه تاریخی در لبنان داره، یعنی موضوعی که الان بحث هست در لبنان، یک جریانی در لبنان به هر حال همگام هست با رژیم صهیونیستی به طور کامل و کاملا صهیونیستیه و این رو اخفا نمیکنه، اظهار هم میکنه، البته نمیگه من صهیونیستم، اون تو دقیقاً حرفای اسرائیل میزنه. این از بعد به تاسیس لبنان این جریان وجود داشته و اصل ریشه این جریان هم در کلیسای مسیحی مارونی لبنان هست که در بیشتر اوقات این کلیسا همگام با آژانس یهودی و بعد رژیم صهیونیستی بوده. کاردینال بشار الرائی در واتیکان گفت ما باید از خدا تشکر بکنیم که این توافق بین لبنان و دولت لبنان و رژیم صهیونیستی و اسرائیل این امضا شد. و خب ما ببینیم که کشیش ها یا راهبه هایی که حتی برای مردم جنوب لبنان دعا میکنن اینها اخراج میشن و منع میشن. این یک جریان عمقی هست در لبنان. آیا نواف سلام استعفا خواهد کرد؟ بسیار بعید به نظر میرسه. این فشاری که الان یا مطالباتی که وجود داره برای استعفای کابینه و با این شرایط من فکر می‌کنم حتی با تعدیل و یا تغییر جزئی کابینه به نظر من این فشار وجود ندارد در لبنان. واکنش‌هایی که شد به این توافق واکنش‌های حداقلی بود. موضع آقای نبیه بری هم به هر حال برای حفظ ثبات داخل لبنان یه جوری است که اثر از وسط گرفته.
شما واکنش ها رو حداقل میبینید؟
بله، خب واکنش ها حداقل بود. اونها با توجه به اینکه دنبال فتن در لبنان هستند امیدوار بودن که اختشاش و آشوب خیابانی بشه و این امنیت لبنان رو به هم بریزه و ارتش درگیر بشه با مقاومت. با
کاملا حامیان مقاومت این مسئله رو هوشمندانه اومدن جلو.
حالا میشه این رو هوشمندانه در واقع دانست یا هوشمندانه تلقی کرد، ولی مجموعه ای از اقداماتی که در 3 سال اخیر اتفاق افتاد ما را به اینجا رسوند.
یعنی شما نگرانی که همون داستانهایی که از قبل تکرار
شده، نوع تعامل، نوع نگاه با اقداماتی که آمریکا میکنه و شما رو در یک در واقع یک گزینه خطرناک قرار میده، اینجا باید یه تصمیم به حال بگیرید. تصمیم نگرفتن بدترین کاره.
من عذر میخوام، پس ذهن شما اینو میفهمم که نظرتون اینه که نباید منفعلانه رفتار کرد، همون فریب 2 سال پیشی که در 2024 در انتخابات خود رو تکرار بشه، چیزی شبیه اون.
ببین کسی که با یا در واقع این جریان حاکم رو، این مشخصا شخص جوزف اون رو به قدرت رسون، همین جریان مقاومت بود. با این وعده که اون وعده هایی که داده بود و کاملا میگفت من با شما هستم، اینها اون عملی بشه. در سیاست ما چیزی به اسم حسنیت نداریم، این واقعیت هست. به هر حال این مسئله هست. آیا
البته شما حسنیت رو فقط برای داخل لبنان به کار نبردید؟
نه کلیه. ببین در اون چیزی که الان در لبنان رژیم صهیونیستی دنبالش هست این هستش که یک منطقه حائل برای همیشه برای خودش در داخل لبنان ایجاد بکنه. بعد از 7 اکتبر الان دکترین اسرائیل در ابعاد نظامی و سیاسی و امنیتی این شده، در غزه، در لبنان، در جنوب سوریه یک منطقه حائل خارج از اسرائیل به قول خودش، خارج از فلسطین اشغالی برای خودش ایجاد بکنن که اگر قرار هست کسی به اسرائیل حمله بکنه مستقیم مرز نداشته باشه به فلسطین اشغالی. این منطقه های این خط و در واقع هدف راهبردی رژیم صهیونیستی هستش. دولت لبنان، دولت فعلی لبنان همگام با اسرائیل در این چارچوب این توافق امضا کرده. اصلا اینها قصد اینا نمیخواند که جنوب لبنان اون منطقه که حالا اسم میذارن منطقه زرد آزاد بشه. نمیخواهند که مردم اون 200,000 نفر حداقل به اون منطقه بازگردن. ترانسفر یا کوچ اجباری مردم از بخش هایی از غزه، حداقل اسرائیل دنبال کل غزه است، بخش هایی از غزه و بخش هایی از لبنان، و بعد میان سراغ کرانه باختری و اردن که اینها باید برن توی اردن، یعنی کرانه شرقی برن تو اردن و اونجا کاملا دست اسرائیل بیفته. یه پروژه کاملا مشخصی است. دولت فعلی لبنان دنبال این هست. آیا الان سوال اصلی اینه، آیا ارتش لبنان مجری این طرح خواهد شد؟ خیر، رفتار ارتش لبنان بر اساس عقیده ملی که ارتش داره تا این لحظه اجازه نداده که این طرح آمریکا اجرایی بشه. فرمانده ارتش لبنان تا این لحظه در برابر دیکته‌های آمریکا از طریق جوزف اون و دولت لبنان تمکین نمی‌کند. به همین خاطر بحث برکناره فرمانده ارتش هست، یا باید اجرا بکنی این توافق رو یا باید برکنار بشی. فرمانده ارتش الان تا این لحظه موضوعش خوب هست. آیا تضمینی هست که این موضوع ارتش ثابت بماند؟ این پرسشی هستش که باید در روزها به هفته آینده ببینیم. حزب الله به هیچ وجه فتنه نمیخواد، اما حزب الله اگر برسه به خط قرمزی که بیاد در واقع شرف مقاومت لبنان بخواد لکه دار بشه، حزب الله نمیتواند اونجا دیگه سکوت بکنه. اینجا نقطه ای هستش که دیگه مواضع میانه اونجا دیگه جواب نخواهد داد.
البته آقای بری بعد از اینکه اون صحبتی کرد در مورد فتنه، حالا یه پست کلی گذاشت، بعد اومد توضیح داد با یکی از رسانه‌های منطقه که گفتش اون چیزی که باز کردم دیدم و خوندم دیدم همش فتنه بود. در گفتگویی که با رئیس مجلس داشتن اونجا گفته که اینجا دنبال فتنه هستن و خط اصلی و درست اونی که شما از مسیر اسلام آباد رفتید و اینجا دارن اون مسیر رو دور میزنن، یه راه دیگه میرن. یه منابع داخل لبنان غیر از اون چیزی که به صورت رسمی منتشر شد در مورد گفتگوی 2 نفر گفته شده که آقای قالیباف اینجا گفته که عقب نشینی رژیم صهیونیستی باید در واقع صورت بگیره، وگرنه اصل چیزی به عنوان توافق نامه نخواهیم داشت.
بله، این موضع‌گیری جمهوری اسلامی که بند اول و آتش بس در جنوب لبنان و عقب نشینی رژیم صهیونیستی، اسرائیلی ها و آمریکایی ها تلاش دارن که از این بند دور بزنن و رفتن این توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی انجام دادن. حزب الله موضع‌گیریشون تو این زمینه تو این نقطه گفتن این ربط خروج اسرائیلی ها از جنوب لبنان با سلاح حزب الله، این از همه خطهای قرمز عبور کرده و یعنی این قابل قبول نیست به هیچ وجه.
از این شکوه نکنید اصلا.
بله، آقای بری الان تلاششون همین، میگن توافق اسلام آباد، توافق سوئیس اون باید عملی بشه و این سقفی برای توافق بر اون توافق اسرائیل و آمریکا است، اسرائیل و لبنان، و اون قابل اجرا نیست. الان رابطه هم آقای بری با رئیس جمهور قطع شده به مدت چند روز یا چند هفته قبل از هم امضای قرارداد
خودش شده یواش یواش.
بله، خود بری گفت من ارتباط با ایشون ندارم، صحبت هیچ صحبتی وجود نداره، و وقتی گفت این فتنه و مسبب فتنه هم رئیس جمهور میدونن. بحث اصلی همون بحثی که آقای حسینی اشاره کرده، ما بعد از جنگ 2024 66 روزه آمریکا و دولت لبنان که وابسته به آمریکا هستن تلاش دارن و سعی کردن که با حزب الله به نام حزب الله شکست خورده برخورد کنن و رفتن دولت تأسیس کردن، تصمیم گیرات علیه حزب الله و سلاح حزب الله گرفتن و حزب الله و عمل حالت دفاعی داشتن. چرا؟ به خاطر ثبات و ثبات داخلی میخواد نگه دارن. اما الان نظر من خیلی تفاوت کرده حزب الله، مخصوصا بعد از این جنگ و معادل قدرت در لبنان و منطقه دیگرگون شد به نفع جبهه مقاومت. حزب الله الان این ساکت نمیشینه، بحث الان از نظر قانونی مجلس و دولت شروع کردن، اما از طرف دیگه فشار از طرف حزب الله علیه دولت که این تصمیم گیری ها که درباره حزب الله سر حزب الله گرفته شده باید لغو بشه. بله. و این ابلاغ شده دولت لبنان و گفتن قبل از خدمت شما یک خورده گفتن ما صحبت میکنیم و تعلیق میکنیم از این حرفا. این تصمیمات دولت و همین توافق الان تو فریز هست. بله. هیچ امکان اجرایی وجود نداره، اما به نوعی یه فشار سیاسی محسوب میشه، یعنی یه فشار سیاسی و محاصره حزب الله با همون به همون تصمیمات و توافقات.
یه نکته است، انقدر این تفاهم نامه حتی در نگاه مخالفان مقاومت، نه اونایی که حالا تهجر سیاسی دارن هرچی آمریکایی‌ها بگن چشم، اونایی که به هر حال یه مقدار روشن ضمیرتر نگاه میکنن به موضوع، این که به هر حال این زیادی یک طرف است.
بله.
محل سواله. خب این طبیعتاً موافقان این طرح به حداقل میرسه، اما تو این وسط خب آدمای مثل سمیر جعجع اون سردسته معروف مخالفان مقاومت اومده خب یه حرفایی زده و گفته که اقدامات حزب الله در کمک به ملت فلسطین مثقالی تأثیر نداشته و جز ویرانی برای ما چیزی باقی نذاشته.
بله.
چرا تو این شرایط اومده این حرفو میزنه؟
خب این خطاب به خود مسیحیان تندری لبنان، همون راستی ها که سمیر جعجع یعنی مسئول اونها محسوب میشه. اونها همیشه دنبال میگن خب حزب الله به جنگ های غیر مفید ما را لبنان وارد کرد، مخصوصا برای حمایت از غزه. البته حزب الله میگن افتخار ما، یکی از مهمترین جنگ های ما که جنگ اخلاقی انسانی
عقیدتی
که کمک کردن به غزه، غزه که کشتار جمعی و کل جهان حمایت از غزه خواست، ما چرا حمایت نکنیم؟ البته جعجع حرفشو میگن حزب الله بس کار بدی کرده، شون به غزه کمک کرده. و این خطاب به خود همون مسیحیان تندروی داخلی که افکار عمومی اونجا تحریک کنن علیه حزب الله، چون هیچ یعنی روایت دیگه نداره چیزی بگن علیه حزب الله.
بله ممنونم. خیلی کوتاه آقا سید، کانال 12 رژیم صهیونیستی گفته که آمریکایی‌ها خواستن از صهیونیستا که دو بند از این تفاهم نامه رو اگه بشه تعدیلش کنه. این داستان چیه؟ زیادی یک طرفه باعث شده یا نه داستان دیگه؟ خیلی کوتاه
در توزیع نقش یا بازی که بین طرف‌های مختلف این توافق داره میشه، به هر حال اون چیزی که اصل هست و تعیین کننده است ضمانت اجرایی این توافق ننگین هست. آیا قادر به اجرای اون هستن یا خیر؟ این سوال ما رو برمیگردونه به توافق تفاهم ایران آمریکا. حالا باید دید که فردا در دوحه قطر که مذاکرات دور جدید مذاکرات بین ایران آمریکا برگزار میشه درباره هرمز،
بله،
بحث لبنان هم مطرح خواهد شد. خیر، ولی به هر حال نگاه ها متوجه هست به تفاهم ایران و آمریکا.
بله.
اونجا تعیین کننده هست این قضیه. ضمن اینکه در میدان هم ما چالش های متعددی در لبنان داریم، از جمله بحث سوریه و نیروهای احمد الشر یا جولانی و بحث عراق. یعنی الان سطح آگاهی افکار عمومی عراق، دولت عراق و حشد شعبی عراق در مسائل لبنان تعیین کننده است، نقش داره، سهم داره.
به نظرم این جا داره بیشتر در موردش بحث کنیم، چون شما پیوستی که حالا چند بار
وجود داره
در مورد خود این داستان، انشالله فرصت بشه حالا برنامه فردا یا پس فردا در مورد این بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای سید. سپاسگزارم آقای دکتر شمس. ممنونم بینندگان گرامی. انشالله سلامت و عاقبت بخیر باشید و خداحافظ.